سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. این برنامه ما به گونه زنده روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. جنبش تحفظ پشتون می گوید که با وصف محدودیت های وضع شده بر این جنبش، امروز نشست بزرگ زیر نام جرگه ملی عدالت برای پشتونها را در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان برگزار می کند. جنبش تحفظ پشتون هدف از راه اندازی این جرگه را اعتراض به دستگیری های غیر قانونی، ناپدید شدن های اجباری پشتونها و سایر مشکلات در ایالت خیبر پختونخوا خوانده است. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، گفته که هیچ قدرت نمیتواند جلو برگزاری این جرگه را بگیرد بیشتر تا لحظات دیگر. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که با سپری شدن هر روز آسیب‌های بیشتر به زندگی زنان و دختران در افغانستان وارد می شود. روزا تنبایوا، رئیس یونما و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در افغانستان، در بیانیه به مناسبت روز جهانی دختر گفته که این روز را با اندوه تجلیل می کنند. در اعلامیه یونما آمده که 1120 روز است که مقامات حاکم دختران بالاتر از 12 سال را از آموزش منع کردند و 3 سال است که فرصت‌های بیشتر از دست رفته. امروز روز جهانی دختر است. ملل متحد از این روز با شعار دیدگاه دختران برای آینده تجلیل می‌کند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل بار دیگر پالیسی حکومت طالبان را در برابر زنان و دختران افغان نکوهش کرده و از کشورهای اسلامی خواسته که طالبان را پاسخگو قرار دهند. یوسفزای روز پنجشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که طالبان میله تفنگهایشان را به سوی زنان و دختران افغان گرفته و آنها را از آموزش و زندگی آزاد محروم کردند. ملاله یوسفزای همچنان نوشته که ظلم و بیرحمی سیستماتیک طالبان در برابر زنان و دختران افغان به حد زیاد است که از سوی فعالان و مدافعان حقوق بشر آپارتاید جنسیتی خوانده می شود. در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس، صبح امروز در منطقه دوکی ایالت بلوچستان پاکستان 20 کارگر یک معدن زغال سنگ کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. همایون خان، مسئول حوزه پلیس دوکی، امروز به خبرنگاران گفت که مهاجمان از اسلحه ثقیل از جمله راکت انداز نیز استفاده کردند. مهاجمان از محل رویداد فرار کردند و تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته. و رسانه های ایران امروز گزارش دادند که 2 شهروند افغانستان در میان دست کم 10 تنی هستند که روز چهارشنبه در ایران اعدام شدند. رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از سازمان حقوق بشری ایران گزارش داده که این افراد روز چهارشنبه در زندان قزلحصار شهر کرج به دار آویخته شدند. بر اساس این گزارش، افزون بر 1 زن، 2 شهروند افغانستان، 2 تبعی ایرانی بلوچ و 2 شهروند ایرانی کرد در میان اعدام شدگان بودند. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، آمادگی ها برای برگزاری گردهمایی بزرگ جنبش تحفظ پشتون به کجا رسیده در همین برنامه خواهید شنید. رسیدن به محل برگزاری جرگه دشوار است، این را کسانی گفتند که خواهان اشتراک در جرگه هستند. در روز جهانی دختر از رنج و دشواری های زندگی دختران در افغانستان می شنوید.
همی که طالبان آمدن در سای ماند و تحصیل و ممتب ماند و تمام آرزوهایم زیر خاک شد، بسیار زیاد جگرخون هستم.
قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به افزایش فشارهای روانی بر زنان در افغانستان انجامیده، این را یک اداره ملل متحد گفته. زنان چی میگویند؟
بسیاری از دختر مارانهایی که هم شغل ما بودن و بسیاری از خانم ها که در مشاغل دیگه بودن، اینا دچار افسردگی و اختلالات روانی شدن.
و در نیمه دومین ساعت از مهمان آزادی هم خواهیم شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 مترو، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من جعفر احمدی میزبان شماستم، با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو. امیدواریم که روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. در صدر خبرهای ما شنیدید که جنبش تحفظ پشتون میگوید که با وصف محدودیت های وضع شده بر این جنبش از سوی حکومت پاکستان، امروز نشست بزرگ زیر نام جرگه ملی عدالت برای پشتونها را برگزار میکند. همین حالا امید مرزبان که این جرگه را تا حالا دنبال کرده اینجا در استدیو با من است. مرزبان صاحب، میدانیم که جرگه آغاز شد.
سلام جعفر و همچنان سلام به شنوندای عزیز. نه خیر، جرگه هنوز هم شروع نشده، اقدامات اولیه جریان داره و تلاش های اولیه به خاطر ازی که تدابیر برگزاری جرگه گرفته شوه جریان داره. خیمه ها را تازه برپا میکنن، یک در بخش از همین منطقه قرار است جرگه برگزار شوه، ولی تا هنوز هم برگزار نشده. قرار است یا انتظار میره که تا ساعت های دیگه جرگه شروع شوه و ده ها هزار نفر در او شرکت داشته باشن.
تا هنوز جرگه از سوی جنبش تحفظ پشتون آغاز نشده، دلیلش چیست؟
دلایل متعدد داره. یک دلیل اصلی است که در روزهای گذشته سرکوبی به شدت از طرف دولت پاکستان وجود داشته، ده ها نفر بازداشت شدند. نکته دیگه که برای ما همکارای ما در رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد برای ما گفتن، اون است که از طرف دولت به شماری از دکاندارا در محل گفته شده بود که برای کسایی که تدابیر جرگه را گرفتن چیز نفروشن، از جمله خیمه هم اجاره نتن و بعض ظروف و وسایل دیگه که اینا نیاز دارن به دست نبیارن. به همین خاطر یک تعدادی از اشتراک کننده های جرگه به رادیو مشال گفتن که اینها مجبور شدن تا به اسلام آباد و راههای دور دیگه برن و بعض نیازمندی هایی که برای جرگه ضرورت بود با خود تهیه بکنن و بیاین. ولی این محدودیت سر دکاندارها و باشنده های محل حالا رفع شده. دیشب پس از دیداری که بین مقامات پی تی ام و همچنان دولت ایالتی پاکستان در خیبر پختونخوا صورت گرفت، دوجه گفته شد که این محدودیت ها دیگر وجود نداره و مردم هم اجازه دارن که چیز نیازمندی هایی که ضرورت دارن برای جلسه را فراهم بکنن. و یک دلیل عمده و مهم دیگه ای است که یک تونل که مناطق بسیار زیاد پاکستان را به هم وصل، به نقطه به منطقه برگزاری جرگه وصل میکنه به نام تونل کوات است که او بسته شده. البته نیروهای امنیتی میگن که دلیل بسته شدن این تونل تهدیدهای امنیتی است و احتمال ازی وجود داره که در تونل انفجار صورت بگیره، به همین خاطر این تونل را بستن. اما اشتراک کننده های جرگه و کسایی که علاقمند هستند در جرگه شرکت بکنن میگن که چنین نیست و هدف اصلی دولت ممنوعیت از یعنی ممنوعیت ایجاد کردن، صد ایجاد کردن در راه مردمی است که میخواین در جرگه شرکت بکنن. این تونل یا تونل کوات مناطق بسیار مهمی را به هم وصل میکنه، مثلا وزیرستان شمالی، وزیرستان جنوبی، دره اسماعیل خان و پاراچنار را که باشنده های اینا اگر تونل باز نباشه تا رسیدن به محل برگزاری جرگه باید از راه کوه ها پیاده برن. و ما ویدیوهایی هم داشتیم که یک تعداد مردم قصد کردن که پیاده حرکت بکنن برن و این پروسه به اساس فاصله ای که وجود داره حدود چندین روز در بر میگیره تا که افراد برسن به محل.
تشکر از شما امید مرزبان. گزارش میداد به معزه گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد این جرگه، حتما از مرزبان در برنامه های امروز رادیو آزادی بیشتر خواهیم شنید. در این حال شماری از اعضای جنبش تحفظ پشتون PTM میگویند که با وصف تلاش ها برای جلوگیری از اشتراک مردم در این جرگه، بیشتر مردم خود را به مکان جرگه رساندند، اما هنوز هم سایر اقوام مختلف در راه آمدن به جرگه هستند. بیایید بیشتر در این مورد از خجسته کبیری بشنویم.
جنبش تحفظ پشتون یا PTM میگوید با وجود ممنوعیت ها و دشواری های مختلف، باز هم جرگه قومی فراخوانده شده از سوی آنها تا پایان امروز جمعه 11 اکتبر برگزار خواهد شد. گلبدین مسید از اعضای پیشتاز این جنبش به رادیو آزادی میگوید که بر اساس برنامه ایشان باید جرگه صبح روز جمعه 11 اکتبر آغاز میشد، اما به علت اینکه نیروهای امنیتی خیبر پختونخوا به کمپ ها و یا خیمه های جرگه یورش برده و همه آمادگی های آنها را بر هم زدند و سایر اقوام مختلف نیز در راه هستند، جرگه با اندک تاخیر آغاز خواهد شد.
بیشتر مردم در جرگه موجود هستند و تصمیم های سخت گرفته خواهند شد. قافله های دیگر مردم نیز از وزیرستان جنوبی، بانو، کرک، فالکی، مروت در راه هستند. ممکن است که از خاطر آنها جرگه کمی با تاخیر آغاز شود.
منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون یا PTM، 3 ماه پیش هنگام مراسم جنازه گلمن وزیر از شاعران و یکی از اعضای پیشتاز این جنبش برگزاری این جرگه را اعلام کرده بود. آقای پشتین گفته بود که در این جرگه مردم و نمایندگان آنها باید پس از ارائه اطلاعات همه جانبه در مورد بی‌عدالتی ها و ظلم های انجام شده در برابر پشتون ها در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند. نیروهای امنیتی ایالت خیبر پختونخوا در 5 اکتبر در منطقه ریگی للمه بر کمپ ها یا خیمه های جرگه حمله کردند که به گفته جنبش تحفظ پشتون، خیمه های برپا شده در آنجا آتش گرفت، 3 تن از اعضای آنها کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، هنگام مراسم جنازه کشته شدگان هشدار داد که پشتون ها خون یک شهید خود را هم به کسی نخواهند بخشید. برخی از شرکت کنندگان جرگه فراخوانده شده از سوی جنبش تحفظ پشتون میگویند هرچند خود را با دشواری های زیادی به محل جرگه رساندند، اما خرسندند که نقش فعال در این جرگه دارند. حیدر عباس باشنده کرمه و روشن علی یوسفزای باشنده سوات در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
ما و جرگه آمده ایم، اما با مشکلات زیادی روبرو هستند، زیرا تونل بسته است و در مسیرهای دیگر هم مشکلات مشابه وجود دارد، اما شکر خدا اکنون مردم بیرون آمده و خود را میرسانند.
زنون رسایی پدی مال قومی عدالت تا با جرگه پندال که موجود.
اکنون من در جرگه قومی عدالت هستم. احساسات مردم بسیار زیاد است و امیدوار هستم که این جرگه بزرگ و قومی باعث امنیت و پیشرفت پشتون ها شود.
دبد پختنو د امن او د پختنو د ترقی سبب ګرځي.
محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت که آنها مانع اشتراک مردم در جرگه نمی شوند، اما اینکه PTM این را عدالت یا محکمه می نامد، نظام قضایی از قبل موجود است و اجازه تشکیل نظام دیگری را نخواهند داد. این مقام پاکستانی همچنین ادعا کرده که جنبش تحفظ پشتون یا PTM از کشورهای خارجی کمک‌های مالی دریافت می‌کند و آنها از لهجه نامناسب و یا توهین‌آمیز در برابر اداره حکومتی استفاده می‌کنند، به همین علت بر آنها محدودیت وضع شده، اما PTM این ادعاها را بی اساس خوانده است. منظور پشتین این اقدام حکومت پاکستان را بسیار ظالمانه خوانده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز این اقدام را محکوم کرده و از حکومت خواسته است که تصمیم خود را پس بگیرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. یک نهاد ملل متحد گفته که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان فشارهای روانی بر زنان در افغانستان را افزایش داده. در این حال نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان گفته که به دلیل سیاست‌های خشن طالبان افغان‌ها به ویژه زنان و دختران با بحران ویرانگر سلامت روانی روبرو هستند. ما در این گزارش نظر شماری از زنان را هم پرسیده ایم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان فشارهای روانی بر زنان در افغانستان را افزایش داده است. این سازمان در گزارش اخیر خود که به مناسبت روز جهانی سلامت روان روز پنجشنبه 10 اکتبر منتشر کرده، بیان کرده است که پس از اعلام این قانون بسیاری از زنان احساس ناامیدی، افسردگی و خشم می کنند. حکومت طالبان به تاریخ 21 آگوست سال روان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را اعلام کرد که شامل 4 فصل و 35 ماده است. در این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و به اساس این قانون به دلیل ترس از فتنه پوشاندن صورت زنان نیز ضروری خوانده شده است. همچنان در این قانون صدای زنان به عنوان عورت تلقی شده و به اساس آن زنان حق ندارند آواز بخوانند یا حتی با صدای بلند نعت یا قرآن تلاوت کنند. برخی از زنان و دختران افغان نیز میگویند که قانون جدید طالبان مشکلات روانی زیاد برای آنان ایجاد کرده است. یک خبرنگار زن که پس از بازگشت طالبان بیکار شده و نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی در این مورد میگوید:
این تاثیرات بد روانی گذاشته، از جمله خودم که یک دختر خانم هستم بالای خودم شخصا این بالای روح روانم تاثیر گذاشته و خودم بعض اوقات که تنها می باشم با خود صحبت می کنم، دور رفتن با خود صحبت می کنم و بسیاری از دخترم هایی که هم شغل ما بودن و بسیاری از خانم ها که در مشاغل دیگه بودن اینا دچار افسردگی و اختلالات روانی شدن.
زلفا محمدی باشنده کابل که پس از ممنوعیت تحصیل توسط طالبان تنها سرگرمی عکاسی بود، بر رادیو زودی گفت:
ای باعث میشه که ما در افغانستان حالت روحی و روانی ما بیشتر صدمه ببینه، بیشتر ما تحت تاثیر شرایط و سختی ها قرار بگیریم و خود ای که بزرگترین مشکل است و بزرگترین رنج دادن یک زن یک دختر است در افغانستان.
این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش تازه خود همچنان گفته که بیش از نیم از افغان ها تحت تاثیر اضطراب روانی قرار دارند و در هر 5 نفر یک نفر با مشکلات جدی روانی مواجه است. در این گزارش آمده که از آغاز سال جاری شمار بیماران روانی 40-50% افزایش یافته که دلایل اصلی آن محدودیت‌ها بر زنان و دختران، افزایش خشونت‌های خانوادگی و وضعیت اقتصادی نامناسب مردم است. همچنان رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان روز جمعه به تاریخ 11 اکتبر در صفحه ایکس خود نوشته که به دلیل سیاست‌های خطرناک و سختگیرانه طالبان افغان‌ها به ویژه زنان و دختران با بحران جدی سلامت روان مواجه هستند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که به تازگی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه و تمدید ماموریت ریچارد گزارشگر ویژه این سازمان برای حقوق بشر افغانستان از او خواسته است تا گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان و به ویژه درباره قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان برای جلسه آینده این شورا تهیه کند. پیش از این نیز چندین سازمان بین المللی نسبت به افزایش بیماری‌های روانی در میان زنان به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. دفتر ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در ماه جولای سال جاری اعلام کرده بود که بحران سلامت روان زنان در افغانستان در حال افزایش است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا هم در مورد تحولات شرق میانه برایتان میگوییم. ایالات متحده گفته تلاش دارد از وقوع درگیری تمام عیار در آنجا جلوگیری کند. در جریان حملات گسترده اسرائیل به بیروت پایتخت لبنان، واشنگتن از اسرائیل خواسته به امنیت غیر نظامیان توجه بیشتر کند. جاوید فیضی که موضوع را دنبال کرده همین حالا اینجا در استودیو است، بیشتر می‌شنویم.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن هنوز هم تلاش میکند تا از گسترش جنگ در شرق میانه جلوگیری کند و همچنان از اسرائیل خواسته است که از غیر نظامیان محافظت کند. در حملات اخیر اسرائیل در بخش مرکزی بیروت پایتخت لبنان 22 نفر کشته شدند. بلینکن این اظهارات را یک روز پس از آن بیان میکند که اسرائیل دو ساختمان را در بیروت در حملاتش کاملا تخریب کرده است. او همچنان این مهم است که اسرائیل اطمینان حاصل کند که شهروندان ملکی در وقت جنگ در امان هستند. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شماری از منابع لبنانی گفتند که در این حملات حداقل یک عضو ارشد حزب الله مورد هدف قرار گرفته است. بیشتر از یک ماست که اسرائیل حملاتش را در جنوب لبنان علیه گروه حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است آغاز کرده است و این سومین حمله بزرگ اسرائیل به بیروت پایتخت لبنان در یک ماه گذشته است. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا بخش نظامی آن را در لیست سیاه جا داده است. حزب الله همچنان در پارلمان لبنان چوکی‌های دارد و بخش بزرگی از جنوب لبنان در کنترل آن است. با تشدید حملات اسرائیل به لبنان، نگرانی‌ها از یک جنگ تمام یار در منطقه افزایش یافته است. پس از این حملات تلویزیون المنار که وابسته به حزب الله است گفت تلاش برای قتل وفیق صفا، یکی از مقامات ارشد امنیتی حزب الله، صورت گرفته اما موفق نبوده. به اساس گزارش این تلویزیون، وفیق صفا در جریان حمله در ساختمان‌هایی که مورد هدف قرار گرفتند حضور نداشت. منابع امنیتی گفتند که صفا ریاست ارتباطات و هماهنگی حزب الله را به عهده دارد که با نهادهای امنیتی لبنان کار میکند. در همین حال حزب الله به حملات راکتی خود به اسرائیل روز پنجشنبه ادامه داد و نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کرد که چندین طیاره بدون سرنشین شلیک شده به اسرائیل را سرنگون کرده است. در همین حال نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان روز گذشته گفت که یک تانک اسرائیلی در حمله به مقر آنها در شهر الناقوره یک برج را مورد هدف قرار داد که در نتیجه دو سرباز آنها زخمی شدند.
تشکر از شما جاوید فیضی، گزارش میداد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 11 اکتبر روز جهانی دختر است. از این روز در حال گرامی داشت می شود که در افغانستان بسیاری از دختران با دلایل گوناگون از حقوق اساسی خود محروم هستند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
از این خلک نپوهند نپویگه دلور چه دی رانه دی ده هر کور چگه بوسی نپویگه من در زین خلک ولی دست سوچ که دلور تولی دست سپک نظر که
بدبختی های زندگی شمار زیاد از دختران در افغانستان حتی از روزهای تولدشان آغاز می شود. برخی مادران به ویژه ساکنان مناطق روستایی می گویند که به دلیل زایمان دختران اغلب با تهدید، خشونت و فشار روانی از سوی خانواده های همسر خود مواجه می شوند. یک زن ساکن ولایت میدانوردک که مادر 4 دختر و 1 پسر است و نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی میگوید که نزدیک به 2 سال پیش به خاطر زایمان 4مین دخترش با رفتار و گفتار نامناسب از سوی خانواده شوهرش مواجه شده است. او میافزاید:
زمانی که پسرم به دنیا آمد، شوهرم گوسفند کشت و شکرگزاری کرد که خانه ما یک پسر تولد شده. اما وقتی دخترانم به دنیا می آمدند، شوهرم هم به مادرش و هم به من فحش می داد که دختر به دنیا آورده ایم. این دختر بالای ما بار است و در مسجد بگذارید چون به درد ما نمی خورد. این برای من دردآور بود. ما خیلی ناراحت شدیم که این مردم چگونه به دختران این گونه نگاه می کنه، در حالی که آنها هم انسان هستند.
این تنها داستان این زن نیست، بلکه شمار زیاد از مادران در افغانستان با چنین وضعیت مواجه شدند. حتی در برخی از ولایت‌های افغانستان، به ویژه در مناطق دورافتاده، زمانی که یک زن فقط دختر به دنیا می‌آورد، شوهرش ممکن است دومین همسر را بیاورد و به نیت داشتن پسر به بار دوم و سوم هم ازدواج می‌کنند. در افغانستان چالش‌های سنتی زندگی برای دختران یکی از نمونه‌های بارز از واقعیت‌های تلخ در این کشور است. دختران افغان از همان کودکی به دلیل جنسیتشان با رفتارهای تبعیض‌آمیز در خانه و جامعه مواجه می‌شوند، تا زمانی که حتی شمار از آنها با همین وضعیت از این دنیا چشم می‌پوشند. بیشتر دختر 9 ساله از کابل می‌گوید که شرایط فعلی امیدهایش را برای آینده کمرنگ کرده است. بیشتر می‌گوید از این خاطر نگرانم که سال آینده پس از اتمام صنف ششم اجازه رفتن به مکتب و آموزش را ندارم.
من اکنون در صنف پنجم هستم و می‌خواهم تا صنف 12 درس بخوانم، اما طالبان اجازه نمی‌دهند و این مرا بسیار ناراحت می‌کند.
بیشتر در حال این اظهارات را مطرح کرده که سازمان ملل متحد روز 11 اکتبر را با عنوان روز جهانی دختر با شعار چشمانداز دختران برای آینده نامگذاری کرده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در 3 گذشته در افغانستان، بسیاری از دختران از تحصیلات متوسطه و عالی محروم شدند و در خانه ها محبوس شدند که این موضوع باعث بروز فشارهای روانی بر آنها شده است. نگینه دختر 13 ساله از لوگر که پس از تسلط طالبان از تحصیل محروم شده به رادیو آزادی گفت:
همی که طالبان آمدن درسای ماند و تحصیل و ممتب ماند و تمام ارزوهایم زیر خاک شد، بسیار زیاد جگرخون هستم. از خدا میخوایم پس اینا گم شون برن، دوباره مکتبا شروع شود، دخترها درسای خودارم بخوانن. زیاد در دلم درد میکنه که ممتب درسای ماند و ممتب ارزوهایم زیر خاک شد.
قابل ذکر است که حکومت طالبان علاوه بر تسهیل در 3 گذشته زنان را از تفریح و ورزش و سفر بدون محرم نیز منع کرده است. به همین ترتیب حکومت طالبان در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر صدای دختران و زنان را عورت خوانده است که دختران و زنان افغان، جامعه جهانی و حتی علمای دین این را حذف زنان از فضای عمومی می دانند، اما مقامات طالبان بر عملی کردن آن تاکید می کنند. داستان‌های دشواری‌های زندگی دختران افغان تنها با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه عوامل دیگر نیز وجود دارد که آنها را مجبور به تحمل بدبختی‌ها در یکی دیگر از مراحل اولیه زندگیشان کرده است. یکی از این عوامل وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده هاست. سعدیه دختر 10 از ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار که با پدرش در کوره خشتپزی کار میکند به رادیو آزادی گفت مجبور است برای دریافت نفقه خانواده با پدرش کار کند.
من خشت رو میگذارم و اینجا قالب میکنم، بعدم میبرم آن را خالی میکنم. صبح وقت قبل از طلوع آفتاب میایم و تا 12 بجا کار میکنم. پدرم غریب است، ما پول نداریم، مجبورم این کار سخت را کنم.
او توضیح می دهد که در ساعت اولی صبح کارش را آغاز می کند و گاهی اوقات به دلیل دوری مکتب از رفتن با آن باز می ماند و در وقت درس می آید در کوره خشتپزی کار می کند. در جامعه افغانستان رسوم ناپسند و رفتارهای تبعیض‌آمیز به اساس جنسیت باعث می شود که حتی خانواده ها دختران خود را در سنین کم به ازدواج دهند یا آنها را به عقد دیگران درآورند. فعالان حقوق بشر به این باورند که ریشه این مشکلات ناشی از کمبود سواد، مشکلات اقتصادی و محدودیت های ناشی از حکومت طالبان است. شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت دختران در افغانستان یک وضعیت بحرانی است. در وضعیت روانی یک کودکای دختر تاثیر داره و برای آیندهشان طبعا عواقب بسیار جدی داره. به دلیل محدودیت ها بر آموزش دختران، میزان ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری بیشتر شده و دختران از این ناحیه بسیار متضرر هستند و قربانی ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن میشن.
11 اکتبر روز جهانی دختر است. ملل متحد گفته است که شعار این روز در سال 2024 چشمانداز دختران برای آینده است. این سازمان به تاریخ 19 دسامبر 2011 در مجمع عمومی 11 اکتبر را به عنوان روز جهانی دختر اعلام کرده و هدف از تعیین و گرامی داشت از این روز را شناسایی حقوق دختران در مراحل مختلف زندگی از کودکی تا نوجوانی و فراتر از آن و رعایت این حقوق دانسته است. ملل متحد همچنین تاکید میکند که در حال حاضر 1.1 میلیارد دختر با قابلیت‌های بالا در جهان وجود دارند و اگر حمایت مداوم از دختران فراهم شود، ظرفیت های قابل توجهی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، بشری و تجاری ایجاد شده و پیشرفت های چشمگیر حاصل خواهد شد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.